مغز برخلاف دستگاه‌های دیگه با استفاده بیشتر فعالتر میشه. یکی از مواردی که عملکرد مغز رو افزایش میده فرایند یادگیریه. یادگیری رو به عادت روزانه باید تبدیل کنیم. یادگیری در این دنیای مدرن تنوع فراوانی داره. خب خودمون میدونیم انواع دوره‌های آموزشی، دوره‌های هنری، دوره‌های ورزشی بر اساس علاقه و سلیقه و دوست داشتنی هامون کششی که داریم میتونیم 1، 2 تا 3 مهارت بستگی به شرایط زندگیمون داره. مثلا تو ایام تابستون این شرایط بیشتر فراهمه تا تو زمان مدرسه، تو دوران تحصیلی رسمی. یه چیزی رو انتخاب کنیم، بگیم من تو بازه 1 ماهه 2 ماهه میخوام اینم آموزش ببینم. مثل همین دوره آموزشی که الان شما شرکت کردین. خب الان واقعا شما متفاوت شدین با کسانی که این دوره رو شرکت نکردن. احتمال اینکه شما در سال تحصیلی پیش رو موفق‌تر باشین خیلی بیشتره. شما برنامه ریزی رو یاد گرفتین، چشم‌انداز نویسی، مدیریت زمان، مدیریت انرژی ها. بخواید یا نخواید خیلی نگاهتون رو بازتر کرده. خیلی جاها اشتباهاتتون رو میفهمید. خیلی جاها کارهای قبلی رو تکرار نمی‌کنید. خیلی جاها سختگیری‌هایی که به خودتون داشتین رو دیگه انجام نمیدین. خیلی جاها که بی‌تفاوت بودین جدی می‌گیرین. اینا برکات و آثار آموزشه. حالا شما میتونید بگید من می‌خوام یه چیزو یاد بگیرم. مثلا تایپ 10 انگشتی خیلی چیز خوبیه. شما بدون اینکه به کیبورد نگاه کنید بتونید تایپ کنید، خیلی جاها سرعت تایپ بهتون کمک میکنه برای انجام کارهای مختلف. خب این یه دوره میخواد. دوره‌های حتی آنلاینی هست در اینترنت رایگان که شما با اون تمریناتی که میدن میتونید یاد بگیرید که با سرعت 10 انگشتی تایپ کنید. خب این خیلی جالبه. خیلی‌ها میتونن توی بازه زمانی کوتاه، شاید 1 هفته 2 هفته هم بیشتر نکشه، این دوره آموزشی رو بگذرونن و تو تایپ مسلط شن. یا خیلی موقع ما برای مقاله نوشتن، برای کارهای مدرسه، خیلی کارهای مختلف میایم ورد استفاده میکنیم. ولی یه دنیا آموزش داره ورد که ما نسبت به امکانات و قابلیت‌هاش اطلاعاتی نداریم. حالا اگر ما بریم یه دوره فشرده ببینیم چقدر میتونیم از ورد استفاده بهتری بکنیم. این نکته جالبیه که ما میتونیم ازش بهره مند بشیم. خب حالا اگر به طور کلی بپرسیم که چیا باعث میشه عملکرد مغزمون کاهش پیدا کنه، چند تا نکته رو میتونیم با هم دیگه بشماریم. گفتیم مصرف خدای نکرده الکل یا دخانیات، این که اصلا یه چیز مشخصی در تمام تحقیقات جهانی، پرخوری و اون اضافه وزن، کم خوابی، استراحت نکردن کافی، تنفس مواد سمی خدای نکرده، صرف بیش از حد قهوه که در موردش صحبت کردیم، شکر، نگرانی بیش از حد مغز رو مختل میکنه، فعالیت کم بدنی، نوشابه های انرژیزا، اینا چیزایی هن که ممکنه تو زندگی هر کدوم از ما 1 مورد 2 مورد 3 موردش باشه. خب صرف همین آگاهی میتونه خیلی ها رو کمک کنه که با آگاهی از بعضی مواردی که اطلاع نداشتن فاصله بگیرن. یکی دیگه از مواردی که ممکنه واقعا ذهنو خسته کنه و کلافه کنه کارهای ناتمامه، پرونده های بازه. یکی از مهمترین عوامل شلوغی ذهن این هست، اینکه باعث میشه نتونیم روی کار تمرکز کنیم. اون چیه؟ کارهای ناتمام. هرچی تو زندگیمون کارهای ناتمام بیشتری داشته باشیم و جرأت و جسارت مواجه شدن با اونا رو نداشته باشیم، به همون میزان تمرکز ذهنی ما کمتر میشه. چون هر زمان میشینیم سر یه کار جدید میگیم که وای اون یکی کارا رو چیکار کنم، یه کلافگی زیادی سراغمون میاد. هر کار ناتمامی میتونه باعث شه که عملکرد ما به شدت کاهش پیدا کنه، چون اون کار ناتمام مغز رو مجبور میکنه زمان زیادی رو مشغول اندیشیدن درباره اون موضوع بشه و نتونه به راحتی خودش رو از اون موضوع جدا کنه. به همین دلیله که کارهای ناتمام باعث میشن که تمرکز ما کاهش پیدا کنه. پس باید چی کار کنیم؟ باید سعی کنیم کارهای ناتمام رو به حداقل برسونیم. البته خب شاید انجام این کار غیر ممکن به نظر برسه، اما شدنیه واقعا. یعنی ما باید تقسیم بندی کنیم کارهای ناتماممون رو، اولویت بندی کنیم و طبقه بندی شده کارها رو به پایان برسونیم. یعنی اگه یه دفعه هم بخوایم همه کارهای ناتمام انجام بدیم، باز دوباره احتمال شکست زیاده. خب چجوری تقسیم بندی کنیم؟ کارهای ناتماممون رو میتونیم به 2 دسته تقسیم کنیم: کارهای خیلی بزرگ و مهم زندگی، یکم کارهای ناتمام روزانه. این خودش دسته‌بندی خوبیه. یک بار باید به یه نفر تلفن بزنیم، یه نکته رو بگیم و تمام. همش همین یادم باشه، یادم باشه. همون لحظه باید انجام بشه. حتی بعضی از کارا که مثلا یک دقیقه دو دقیقه بیشتر زمان نمیبره انجامش، حتی نیاز نیست یادداشت کنیم تو کاغذ. همون لحظه انجام بده. فلانی یه کاری برای من کرد، میخواستم یه پیام تشکر براش بفرستم. همون لحظه بنویس و این کار ناتمامو پایان بده. به محض پایان دادن کار، ذهن فایلش رو در مغز میبنده و یه بخشی از مغز آزاد میشه. پس ما یه فهرستی از کارهای ناتمام برای خودمون آماده میکنیم، اولویت بندی میکنیم، تاریخ براشون مشخص میکنیم و هر روز یه مورد، دو مورد یا سه موردش رو بر اساس میزان زمانی که داریم انجام میدیم. تقریبا ممکنه یک ماه مثلا طول بکشه، ولی ما تمام کارهای ناتماممون رو تموم کردیم. برای بعضیا فقط یک هفته ممکنه طول بکشه، یعنی میبینن که چقدر این کارها رو زودتر میتونستم جمع کنم، پروندهشو ببندم و اینقدر هرس و جوش نخورم. به صورت کلی هر چقدر افکارتون رو بیشتر روی کاغذ بیارین، افزایش عملکرد بیشتری دارین. ایده به ذهنتون رسید، روی کاغذ بیارین. اتفاقی افتاد، ناراحت شدین، روی کاغذ بیارین چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، من چیکار میتونستم بکنم، چجوری مشکل رو میتونستم رفع کنم. در یه مسئله متوقف شدین، راه حل ها رو برای خودتون بنویسین. نوشتن افکار و آوردنشون روی کاغذ به شدت برای تمرکز مؤثر خواهد بود. خب یه روش 7 مرحله‌ای برای حل مسائل هست. برای اونهایی که میگن ما میخوایم این کارو بکنیم ولی خب دقیق نمیدونیم، شما ما رو راهنمایی کنید. معنا چجوری مسئله خودم حل کنم؟ خب میتونی از این 7 گام استفاده کنید. گام 1، اول باید صورت مسئله رو به وضوح تعریف کنید. مسئله شما الان دقیقاً چیه؟ درگیری ذهنت چیه؟ به چی اعتراض داری؟ مشکلت چیه؟ کامل اینو فکر می‌کنی و روی کاغذ میاری. کامل، یعنی اگه یه کسی که شما رو نمیشناسه، حتی شما رو ندیده، کاغذ رو ببینه، بخونه، بفهمه دقیق مشکل چیه، گنگ و مبهم نباشه. گام دوم چیه؟ تمام علتهای محتمل بروز این مسئله رو پیدا کنیم و ببینیم آخه چرا این اتفاق افتاده، چه کمکی این به ما میکنه، این که در مشکلات بعدی و مسائل بعدی احتمال این که اولا زودتر جلوی مشکل رو بگیریم بیشتر میشه، چون میدونیم این علتها باعث شد من اونقدر عصبانی شدم که اون حرفو زدم که اون حاشیه به وجود اومد. خب دفعه بعد چون علت یابی کردی میفهمی وقتی عصبانی شدی نباید این حرفا رو بزنی. پس علت یابی خیلی کمک میکنه به ما. هر بار که از این گام ها عبور کنیم، یه مسئله رو حل کنیم، دفعه بعد محکمتر، جدیتر، موثرتر میتونیم مسائل زندگی رو حل کنیم. سریعتر حتی میتونیم مسائل زندگی رو حل کنیم. پس تو گام دوم ما تمام علتهای محتمل بروز این مسئله رو پیدا میکنیم. چرا اینجوری شد؟ چگونه اینجوری شد؟ و بعضی موقع حتی تو همین گام دوم میتونیم حل مسئله کنیم. گام سوم تمام راه حل‌های ممکن رو پیدا میکنیم. یعنی هر راه حلی که به ذهنمون میرسه که میتونیم بر اساس اون این مشکل رو حل کنیم، باز باید همه رو روی کاغذ بیاریم. اینطوری احتمال پیدا کردن بهترین راه حل خیلی بیشتر میشه. یعنی آدم نباید اولین راه حل رو بلافاصله انجام بده، بیشتر و بیشتر فکر کنه. گام چهارم چیه؟ بالاخره یه تصمیم بگیرید. یعنی تو حالت کلی یه تصمیم باعث میشه که آدم حرکت کنه، ولی اینکه همش بشینه فکر کنه، غصه بخوره، حرص بخوره و نگاه کنه به مسئله و مشکلش، خب کاری پیش نمیره و هنوز ما درگیر مسئله زندگیمون هستیم. گام پنجم، برای اجرای اون تصمیمی که حالا گرفتیم باید ببینیم چی کار باید بکنیم. شاید یه بخشی من باید کاری بکنم، یه بخشی رو باید به دوستم بگم یه کاری کنه. توی بحثی که توی گروه اتفاق افتاده، کسی باید خواهش کنم یه رفتاری انجام بده، یه حرفی بزنه. اینکه چه کسی دقیقاً چه کاری رو کی و با چه کیفیتی انجام بده، در واقع در گام پنجم باید انجام بده. ولی خب نه، یه سری موضوع شخصی کاملا هم به خود من مثلا مربوط میشه، کس دیگه هم جز خودم مسئول نیست. خب از این مرحله فقط در رابطه با خودمون میتونیم فکر کنیم و تصمیم گیری کنیم. گام ششم چیه؟ زمان بندی ارائه یک گزارشی به خودمون. مثلا من تصمیم گرفتم یه راه حلی رم به هر حال به عنوان ایده در نظر گرفتم و حالا این راه حل رو میخوام چیکار کنم؟ اجرا کنم. اجرا کردم، بعدش میام با خودم شب مینویسم. خیلی خوب بود اینجوری گفتی، این باعث شد که دوستت زودتر از اون قضاوتش دست برداره. یا بهتره که من به این نتیجه رسیدم که بهتره همیشه قبل از اینکه این اقدام بکنی بری دوستت رو توجیه کنی، مثلا در مورد مسئله‌ای که باهاش درگیر شدید. چرا این کارو میکنید؟ چون بعداً اگر مورد مشابهی پیش بیاد، اون موقع تو فشار و ناراحتی هستین، شاید چیزی به ذهنتون نرسه. ولی میگی راستی من یه همچین مشکلی هم با یکی دیگه داشتم. میایین سراغ دفترتون، میخونید. ببین اگر این روش رو انجام بدی، معمولاً جواب میده. خب، این راه حل رو دیگه نیاز نیست این گام ها رو اصلا بری. گام ششم رو میخونی و بر اساس اون نقش بهتری ایفا میکنی توی مسائل دیگه. و گام هفتم، برای پیاده سازی قطعی راهکار و حل مسئله، باید خودمون یا دیگران رو مسئول کنیم. این خیلی مهمه. تو ابهام، تو حالا ببینم چی میشه، حالا هر کی باید خودش شعورش برسه یه کاری کنه، قرار نگیریم. واقعا تقسیم کنیم و طبقه برنامه هر کسی نقش خودش رو ایفا کنه که اون مسئله و موضوع حل بشه. گفتم یه موقعی فقط و فقط خودتون هستید، یه موقع ممکنه با ایفای نقش چند نفر یه مسئله حل بشه. پس اینا واضح و روشن باید تقسیم بشه که هر کسی باید چه اقدامی انجام بده. به عنوان آخرین نکته که مرتبط با همین بحث حل مسئله است، روش طوفان فکری یه روش آشناییه که احتمال زیاد شنیدین. اگر راه حلی پیدا نشد برای مسئلتون، گام بعدی اینه که خودتون رو ملزم کنید به نوشتن 20 راهکار احتمالی. بالای برگه چی می نویسین؟ چگونه می توانم این مسئله را حل کنم؟ چگونه می تونم به هدفم برسم؟ بعد بگی من 20 تا راهکار می خوام بدم. هر چیزی که به ذهنتون می رسه روی کاغذ شماره گذاری کنید بنویسید. شاید شما بگی خب من یه راه حل همون اول به ذهنم رسید، چرا باید 20 تا بنویسم؟ نه، ما کار داریم. این یه تمرین مغزیه. وقتی شما هی تلاش بیشتری میکنید یه راهکار دیگه هم به ذهنتون برسه، اغلب اون راهکار آخریا خیلی کامل تر از راهکارهای اولن، خیلی پخته ترن، خیلی جامع ترن. در واقع وقتی یه مدتی از این روش استفاده میکنید، بعد از اون هر بار یه چالشی تو زندگیتون ایجاد بشه، با یه مسئله یا موضوعی درگیر بشین، اونو توی این قالب قرار میدین و خودتون رو ملزم میکنین که این 20 راه حل رو بنویسین. خب این یه تمرین ساده است که باعث میشه هوشتون شارژ بشه. ذهن خلاق یه جوری فعال میشه که در تمام روز معمولا بهترین ایده‌ها به ذهنش میرسه. این تمرین باعث میشه شما هوشمندتر بشین، آیکیوتون بالاتر بره و با تمرین مداوم همین طوفان فکری ذهنتون قویتر میشه، سریعتر میشه، منعطف‌تر از قبل میشه و باید فقط یه بار امتحان کنید. امیدوارم که تأثیراتش رو خودتون شخصا تجربه کنید. خب به پایان شناخت انرژی فکری و راه‌های شارژش رسیدیم. خب از قسمت بعدی وارد شناخت آخرین انرژی درونیمون به نام انرژی روحیه میشیم.